سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل از آلمان خواست با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی کند. ترکیه سفیر عربستان سعودی در این کشور را احضار کرد. و بیش از 250,000 نفر طی یک دهه اخیر در تصادفات رانندگی ایران کشته شدند. رئیس جمهوری اسرائیل از اتحادیه اروپا خواست تا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی کند. روون ریولین روز پنجشنبه در جریان دیدار با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که به اسرائیل سفر کرده است، با ابراز ناخشنودی از تصمیمات اتحادیه اروپا در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از آلمان خواست در درخواست برای فشار بر ایران همراه اسرائیل باشد. آنگلا مرکل همراه هیئت دولت آلمان به اسرائیل سفر کرده است و روز پنجشنبه از موزه یادبود هولوکاست دیدن کرده است. بعد از ظهر پنجشنبه قرار است نشست مشترک هیئت دولت آلمان و اسرائیل برگزار شود. وزارت خارجه ترکیه عصر روز چهارشنبه سفیر عربستان سعودی در این کشور را به دلیل ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ناراضی سعودی، احضار کرد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، جمال خاشقجی روز سه‌شنبه پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شده است. عربستان سعودی می‌گوید این روزنامه‌نگار پس از خروج از کنسولگری ناپدید شده، اما مقام‌های ترک میگویند که وی از کنسولگری بیرون نیامده است. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که آقای اردوغان در جریان تحولات رخ داده قرار دارد و امیدوار است این موضوع حل شود، چرا که به گفته او این گونه اتفاقات میتواند تأثیرات بین‌المللی داشته باشد. روابط عربستان سعودی و ترکیه پس از حمایت آنکارا از قطر تا حدودی به سردی گراییده است. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران میگوید که طی 10 سال اخیر 277,000 نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته و بیش از 4,000,000 نفر زخمی شدند. تقیه مهری رئیس پلیس راهور در حاشیه دومین همایش یادبود قربانیان حوادث رانندگی در جمع خبرنگاران شماره قربانیان حوادث رانندگی در ایران در سال گذشته خورشیدی را 16,201 نفر اعلام کرد و گفت از سال 84 تا کنون 4,300,000 مصدوم تصادفات رانندگی داشتیم که از این میزان 277,000 نفر کشته شدند. ایران یکی از پرحادثه ترین کشورهای جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده است، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر در جاده ها رو داراست. و هلند روز پنجشنبه گفت 4 مأمور اطلاعاتی روسیه را که به دنبال نفوذ در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در شهر لاهه بودند از این کشور اخراج کرده است. به گفته آنک بیلولد وزیر دفاع هلند، مأموران آژانس اطلاعاتی ارتش روسیه با پارک کردن خودرویی در نزدیکی ساختمان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه به دنبال نفوذ و هک کردن اطلاعات این سازمان بودند که در حال تحقیقی درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه است. او همچنین گفت روسیه در تلاش برای کسب اطلاعات از هیئت تحقیق سقوط هواپیمای مسافربری است که سال 2014 میلادی بر فراز اوکراین سرنگون شد. به دنبال انتشار این خبر، نخست وزیران هلند و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به مداخله سایبری مأموران اطلاعاتی روسیه انتقاد کردند. دولت روسیه این گزارش‌ها را رد می‌کند. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها روز پنجشنبه اعلام کرد 90% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته. گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات مشکلات بسیاری را برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده. جزئیات رو بشنوید از همکارم روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با استناد به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال 90% کاهش یافته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه قیمت برخی کالاها از 50% تا 100% افزایش یافته است گفته بود که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است. چند هفته پیش از این نیز کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه های کوچک پرداخت نمی شود. در این میان روزنامه ایران روز چهارشنبه در گزارشی از زندگی کارگران در شهر عراق به نقل از حسین، کارگر یکی از کارخانه های پروفیل سازی، نوشت ماهی 1,300,000 تومان حقوق می گیرم. با بدبختی زندگی می کنیم. در خانه 40 متری با 2 بچه زندگی می کنم و فقط زور می زنیم زنده بمانیم. پایان نقل قول. این وضعیت باعث شده است که تشکل‌های کارگری، اهم از تشکل‌های مستقل و تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی، خواستار افزایش دستمزد کارگران به بالای 5,000,000 تومان در ماه شوند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار توماری با امضای 2,000 تن خواستار افزایش مجدد دستمزد سال 97 شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال 97 تاکید شد. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارم مهر گفت بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت‌های اجتماعی از این قشر است. در این ارتباط احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10,000,000 تن با مبلغ ماهیانه 100,000 تومان را به دولت ارائه کرده است. اما به گفته تشکل‌های کارگری تاکنون اقدامی در این زمینه و همچنین برای بهبود وضعیت زندگی کارگران انجام نشده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو شنیدید درباره تازه ترین صحبت های فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها مبنی بر اینکه قدرت خرید کارگران 90% کاهش پیدا کرده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در هفته جاری سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای 3 تن از محکومان موسوم به اخلالگران ارزی و بانکی حکم اعدام صادر شده. چندی پیش هم اعلام شده بود که کامیونداران اعتصاب کننده حکم قطاع‌الطریق دارند و حتی ممکنه که اعدام بشند. در همین رابطه ساعتی پیش با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس صحبت کردم و از او درباره این موج تازه برخوردهای قهری پرسیدم.
طبیعتاً یک دولت یا حکومتی وقتی با بحران روبرو میشه دهرا که برای حل مشکل نداره، یا باید از این ظرفیت توان برخوردار باشه که بتونه با این مشکلات روبرو بشه، یا در غیر این صورت معمولا مسئولین استعفا میدن و سعی میکنن جای خودشون رو به جای کسان دیگری که داوطلب به اصطلاح این مدیریت بحران هستن بسپرن. ولی در حکومت‌های استبدادی اصولا هیچ یک از این دو اتفاق رخ نمیده و اتفاقا موقعی بحران استفاده از روش‌های قهری و توسل بیشتر به خشونت تنها راه حلی است که برای به اصطلاح حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مدیریت بحران می‌شناسد.
آقای درویش پور، استفاده از خشونت و توسل به خشونت پدیده تازه‌ای نیست، به ویژه در سال‌های ابتدایی انقلاب این نوع از خشونت زیاد دیده می‌شد. آیا می‌تونیم این روزها هم از یک رجعت به خشونت صحبت کنیم؟
در سطح جهانی و در تاریخ خود ایران هم با یک بحثی به نام سکیوریتیزیشن یا امنیت گرایی، گفتمان امنیت گرایی، همیشه از این استفاده میشه برای اینکه سرکوب و استفاده از روش‌های خشن‌تر یا اصولاً سختگیری‌های بیشتر توجیه بشه. یه موقع تحت عنوانی که ما در جنگیم، یه موقع تحت عنوانی که دشمن ما رو محاصره کرده، اینکه چه واژه چه اصطلاحاتی استفاده میشه برای توجیه این گفتمان امنیت‌گرایی کمتر اهمیت داره. مهم اینه که به نام حفظ امنیت، تثبیت اوضاع از این روش‌های سخت‌تر و خشونت‌آمیز بیشتر استفاده میشه برای سرکوب. اگر در نظر بگیریم که از دیماه گذشته به این سو حکومت به طور جدی یک احساس خطری کرده و اون که خیزش‌های داخلی به طور جدی کل این حاکمیت رو زیر سوال برده، به اضافه اینکه فشارهای بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا کرده بعد از خروج آمریکا از برجام، بنابراین با گسترش نارضایتی‌هایی که در داخل کشور با اون روبرو هستیم، با فقدان هر نوع مشروعیتی که نظام در میان مردم داره، استفاده از این روش‌های به اصطلاح خشن برای عادی ساختن اوضاع یا کنترل اوضاع یا به مهار درآوردن اوضاع اصلا چیز عجیبی نیست و من نگران این هستم که با توجه به اینکه حکومت ظرفیتی رو در تغییر روش خودش و پاسخگویی به خواستهای مردم نمیشناسه، من به طور جدی نگران این هستم که این روش ها نظیر سرکوب کامیونداران یا اعدام ها کلن رجعت به خشونت بیشتر به یک مکانیزم جدی رهبری جمهوری اسلامی تبدیل بشه برای اینکه بتونن اوضاع رو کنترل کنن و به اصطلاح شیرازه اوضاع از دستشون در نرن.
آقای درویش پور، از این صحبت میکنید که دولت به نام حفظ امنیت یا تثبیت اوضاع دست به کارگیری خشونت میده با این توجیه که با خطری مملکت روبرو هست، اما نگاهی به حوزه‌هایی که درش برخورد قهری صورت گرفته، مثلا در مورد حجاب اجباری، در مورد حاشیه نشین ها، در مورد کسی که احتکار کاغذ کرده، بازاری، چطور ممکنه که تمامی حوزه‌های فعالیت اجتماعی به علاوه تجربه‌های زیستی مثل حاشیه نشینی همه اینا بخواد باهاش برخورد قهری بشه به بهانه تثبیت اوضاع یا حفظ امنیت؟
دو دلیل به گمان من این مسئله رو میشه توضیح داد. یکی این که این حکومت یک حکومت ایدئولوژیکه. ببینید، این انتخابی بوده که خود حکومت کرده، حکومتی که در واقع در هیچ زمینه‌ای با توجه به اندیشه و تفکر و شیوه‌ی شبه توتالیتر و تمام خواهانه‌ای که داره، هیچ حوزه‌ای رو باقی نگذاشته که حضور مردم در اون حوزه و رفتار آزادانه مردم به تعارض با ارزش‌های حاکم بر نخواست. بنابراین در واقع خود حکومته که با تمام خواهیش عرصه‌های کنترل جامعه مدنی رو فراگیر کرده. این یه نکته است. نکته دوم اینه که حکومت برای اینکه بتونه در واقع اون اقتدار خودش رو تأمین بکنه، حملهش رو نمیتونه صرفا به یک حوزه محدود بکنه، ناگزیره که در تمامی این حوزه ها سرکوب رو انجام بده تا نشون بده که حکومتی مقتدر.
گفتگو رو شنیدید با مهداد درویشپور، جامعه شناس، درباره موج برخوردهای قهری که در هفته های اخیر در خبرها از اونها میشنویم، از جمله اینکه تعدادی از محکومان موسوم به اخلالگران ارزی و بانکی به اعدام محکوم شدند یا اینکه کامیونداران اعتصاب کننده ممکن است حکم اعدام بگیرند. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من را همراهی کردید تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.